مکاسب کتاب بیع صفحه 158 سطر 8 شماره 222 توسط استاد مروی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان بانک نوار.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وسيد نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم نور الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وهل يجب مراعاة الأسلحة أم لا وجهان؟ یه مقداری عبارت از بحث عرض کنم که گذشته باقی مونده، این عبارت های مقدار متنابهیم هستش، بعضی هم از خارج درست توضیح عبارت ندادیم، عبارت رو تصویر میکنیم تموم بشه بعد وارد بحث جدید میشیم. بسیار وحل یجب و مراعاة الاسلح املا وجهان. آخرین مطلبی که بود این بود که بر فرض این که رعایت مصلحت در تصرفات ولی در مال یتیم لازم باشه، آیا مراعات اسلحه هم لازمه یا نه؟ ابتدا شیخ انصاری عبارتی رو از مرحوم شهید اول در قواعد ذکر میکنه. قال الشهید فی القواعد، شهید اول در کتاب قواعد فرموده هل یجب علی الولی مراعات المصلحه فی مال المولا علیه ام یکفی نفی المفسده. مرحوم شهید ابتدا بحث اصل مصلحت رو پیش میکشه، آیا در تصرف در مال یتیم مراعات مصلحت لازمه یا نه، بعد مسئله اسلح رو مطرح میکنن. آیا واجب است بر ولی مراعات مصلحت در مال مولا علی، در مال یتیم، یا نفی مفسده کافی هست؟ یعنی همین مقدار مفسده نداشته باشه میتونه تصرف کنه ولو مصلحت هم نداشته باشه. شهید اول میفرماین یحتمل الاول، محتمل است بگیم مصلحت لازمه به خاطر سه تا دلیل. لعنه منصوب لها، به خاطر این که اون ولی نصب شده برای مصلحت، حالا اگر کاری رو انجام بده که نه مصلحت داشته باشد نه مفسده، خلاف نصب ولی هستش. دلیل دوم، این از خارج توضیحاتش گفته شد، ولی اصالت بقاء الملک علی حاله، بعد از این که ولی تصرف انجام داد، تصرفی که مصلحت نداشت، مال یتیم رو فروخت، شک داریم آیا ملکیت برای فرد جدید حاصل شده یا هنوز این جنس ملک یتیمه. اصل بقای ملک است در حال اولیه خودش، پس دخل و تصرف فقیه از کن ولی فایده ای نداریم. دلیل سوم، ولأن النقل والانتقال لابد لهما من غایت، نقل و انتقال باید هدف داشته باشه. شما در اینجا میگید این تصرف نه مصلحت داره نه مفسده، پس در نتیجه نقل و انتقال شده برای هیچی، چیزی که فایده ای نداره، نه مصلحت داره نه مفسده. نقل و انتقال برای یک امر عدمی لغو است، هدف از نقل و انتقال هیچی باشه این لغوه. لأن نقل و انتقال لابد لهما من غایت، باید هدف داشته باشه. والعدمیات لا تکاد و تقع غایه، امور عدمی که نمیتونه هدف یک شیء وجودی باشه. پس بنابراین تا اینجا ایشون فرمودن که مصلحت به سه دلیل در تصرفات ولی لازمه. حالا که مصلحت لازم بود، و علی هذا هل یتحرى الاصلح ام یکتفى بمطلق المصلحه، بنابراین که مصلحت لازمه، آیا انتخاب می شود اصلح؟ یعنی باز در بین موارد مصلحت باید ببینیم بهترین مصلحت رو چه تصرفی داره، اون تصرف رو انجام بدیم، یا نه هر تصرفی مصلحت داشته باشه کافیه. علی هذا آیا انتخاب می شود بالاترین مصلحت اصلح، یا اکتفا می شود به مطلق مصلحت؟ فیه وجهانه، دو احتمال داره. احتمال اول، نعم لمثل ما قلنا، بله انتخاب اصلح لازمه به خاطر همون دلیلی که الان گفتیم، سه تا دلیل، همون سه دلیلی که در باب مصلحت بود در باب اصلح هم میاد. وقتی ولی باید مصلحت رو انتخاب کنه، ولی نصب شده برای مصلحت، پس باید بالاترین مصلحت رو در نظر بگیره. اگر بالاترین مصلحت نبود فروخ، اصالت و بقاء الملک بر حالش جاریه. وقتی عدم اصلح بود، عدم هدف برای امر وجودی قرار نمیگیره. همون سه تا دلیل اینجا مطرحه، میگیم اصلح لازمه، نعم لمثل ما قلنا، این یک احتمال. احتمال دوم لا، بگیم اصلح لازم نیست. چرا؟ لأن ذلک لا یتناها، به خاطر اینکه اصلح که متناهی نیستش، این یک عمل غیر ممکنه. شما حساب کنید صدها نوع تصرف نسبت به یک جنس میشود، ممکن نیست ولی بیاد تک تک این صدها تصرف رو بررسی کنه، اصلح رو از بین اونا تشخیص بده، برای ولی ممکن نیست پس لازم نیست. این دو احتمال. و علی کل تقدیر مرحوم شهید میفهمن خلاصه، اگر در جای اصلح معلوم شد، فرض کنید دو نفر آمدن، یکی گفت جنس رو 1000 تومن میخرم، یکی گفت 10000 تومن میخرم، خب اینجا دیگه لازم نیست ولی جستجو کنه، اصلح معلومه. اینجا میفرمان شکی نیست که رعایت اصلح لازمه. و علی کل تقدیر لو ظهر فی الحال الاصلح، اگر فی الحال اصلح و مصلحت ظاهر باشد، بدونیم کدوم تصرف اصلحه کدوم یکی مصلحت داره، لم یجوز العدول عن الاصلح، عدول از اصلح جایز نمی باشد. بعد دو تا مثال میزنن، میفرماین حالا که ما گفتیم تصرفی که مصلحت و مفسده نداره طبق یک احتمال جایز نیست، تصرف باید مصلحت داشته باشه برای یتیم. حالا اگه مال یتیم فروخته شده به شراکت، یتیم حق الشفعه پیدا کرده، حق الشفعهش نه مصلحت داره نه مفسده، مؤمن میتونه بره این حق الشفعه رو عقد کنه یا نه؟ میفرماین خب طبق همین مبانی باید بررسی کنیم. اگه ما بگیم انتخاب مصلحت لازمه نمیتونه کار رو بکنه، اگه نبگیم عملی مصلحت و مفسده هم نداشته باشه میتونه انجام بده، خب میتونه این کار رو بکنه. یا فرض کنید فردی مجنون ولی داره، ازدواج این مجنون نه مصلحت داره نه مفسده، ولی میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ این طبق همین پارامترهایی که گفتیم مطرح میشه. اگر گفتیم مصلحت لازمه ولی نمیتونه این کار رو بکنه، اگر گفتیم عمل نه مصلحت نه مفسده کافیه ولی میتونه این کار رو بکنه. و علا بله و یترتب علی ذلک، مترتب میشود بر همین مبانی که ما گفتیم، اخذ الولی به شفعه للمولا علی، ولی میتونه اخذ به شفعه کنه برای مولا علی حیثی که مصلحت و مفسده نداشته باشه. طبق این مبانی، طبق یک مبنا میتونه، طبق یک مبنا نمیتونه. و تزویج مجنون حیث لا مفسده، ازدواج نمودن مجنون مفسده نداره مصلحت هم نداره، میتونه این کار رو بکنه یا نه؟ طبق این مبانی مختلفه. و غیر این موارد هر عملی که نه مصلحت داره نه مفسده طبق یکی از طبق یک مبنا جایزن، طبق یک مبنا جایز نیست. این کلام مرحوم شهید در قواعد. شیخ انصاری خودشون وارد بحث میشن، برای مسئله دو تفسیر قائل میشن. از ظاهر میفرماین تارتن این عمل اصلح است در مقابل ترکش، اینجا لازم نیست ما اصلحو بسنجیم، چون در باب آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم مفصل گفتیم قرب یعنی تصرف، در مقابل ترک تصرف حساب نمیشود، در ترک رو با این تصرف نمیسنجیم. چون اینجا این تصرف در مقابل ترکش مصلحت بیشتر داره، شما لازم نیست این مصلحت بیشتر رو تحصیل کنیم. ولی اگه 4-5 تا عمل بودن، بیع و هبه و تجارت و امثال ذلک، یکی مصلحت بیشتر داشت، یه تصرف از تصرفات دیگه مصلحت بیشتر داشت، اینجا تصرف اصلح لازمه. از ظاهر ان فعل الاصلح فی مقابل ترک تصرف رأسن غیر لازمه، فعل اصلح در مقابل ترک تصرف، فعلش اصلح از ترک است، اینجا انتخاب اصلح لازم نیست. چرا؟ لعدم دلیل علیه، چون عمده دلیل ما آیه لا تقربوا مال الیتیمه، اون دلیلم شامل این صورت نمیشود. بنابراین مثال میزنن فلو کان مال الیتیم موضوعا عنده، اگه مال یتیم در نزد این آقا هستش، دست این فرد مؤمنه، خانه یتیم، کتاب یتیم، و کان الاتجار بهی اصلح من، و اتجار به این مال یتیم اصلح از اون وضع در نزد اوست، یعنی کتاب دستش باشه همینطور دست بهش نزنه مصلحت داره، ارتفاع قیمت پیدا میکنه، کتاب رو هم تبدیل به جنس دیگه کنه بفروشه مصلحتش بیشتره، اینجا لازم نیست تجارت کنه به ایمان. و کان الاتجار به اتجار به این مال یتیم اصلح از اون ترک باشه، لم یجب واجب نیست، که تجارت کنه، میتونه مال رو همونطور بگذاره جای خودش باشه، الا اذا قلنا، مگر اینکه قائل بشیم به معنای رابع از معانی قرب، مگر اینکه اون معنای چهارم رو از معانی قرب بگیریم که معنای چهارم اختیار بود، اختیارم شامل ترک میشد. الا اذا قلنا به معنای چهارم از معانی قرب در آیه شریفه به ان یراده، به این که معنای آیه لا تقرب و مال الیتیم اینجوری بشه، لا تختارو فی مال الیتیم، اختیار نکنید در مال یتیم، امرا من الافعال و تروک، از افعال و تروک شامل ترکم بشه، الا ان یکون احسن من غیره، مگر اینکه احسن از غیر باشه که ترک اینجا دخالت داشته باشه. در این صورت میگیم چون فعل احسن از ترک است باید کار رو انجام بده. لقد عرفت الاشکال، متاسفانه تفسیر چهارم اشکال داشت، مخالف با ظاهر آیه بود. لقد عرفت در اشکال در استفاده این معنا رو از آیه شریفه، ولی ظاهر بلکه ظاهر آیه ولا تقربوا مال الیتیم تصرفات وجودیه بود، شامل ترک نمیشد. فهیل منهی عن جمیعها، پس این تصرفات وجودیه منهی از جمیعش هست اگر اصلح نباشه. لا ما کان احسن من غیره و من الترک، نه اون تصرفی که احسن از تصرفات و از ترک باشه. فلا یشمل، خلاصه شامل ترک نمی شود. فلا یشمل، نتیجتا شامل نمی شود آیه ما اذا کان فعلن احسن من الترک، در جایی که فعلی احسن از ترک باشه آیه شامل این مورد نمی شود. نه، می فرمان بله، اگه از خارج یقین داریم ترک مفسده داره، ترک مفسده داره، مال خونه رو بگذاریم در معرض خرابیه، خب باید این خونه رو نقل و انتقالش بدیم، چند تا تصرف هم هست، نمیدونیم بفروشیمش، اجارش بدیم، یا مثلا رهنش بدیم، یه کار دیگه انجام میشه، خب اینجا آیه شامل میشود. از این تصرفات وجودیه بسنجیم تصرفی رو که اصل هست انتخاب بکنیم. نعم بله، نعم ثبت به دلیل خارج، بله اولا به دلیل خارجی ثابت شده، یقین داریم حرمت و ترک، نمیتونیم خانه رو به حال خود بگذاریم اگر درش مفسده باشد، اگر گذاشتن خانه باعث تخریب خانه، از بین رفتن خانه بشه، نمیتونیم به حال خودش بگذاریم، باید نقل و انتقالش بدیم. و اما اذا کان فی ترک مفسده، حالا اگه در ترکش مفسده باشه، خونه رو نمیتونیم به حال خودش رها کنیم. و دار الامر بین افعال بعضها اصلح من بعض، ترک مفسده داره، دوران امر است بین افعالی که بعضش اصلح از بعضش، اگر خانه رو بفروشیم بهتر از اینه که اجاره بدیم، خب اینجا بله، اینجا آیه میگوید انتخاب اصلح از بین تصرفات لازمه. فظاهر الآیه، ظاهر آیه شریفه عدم و جواز العدول عن، عدم جواز عدول از این اصلح است. بل ربما یعد العدول فی بعض المقامات افسادا، بلکه در بعضی از موارد اگر شما اصلح رو ترک کنید به دنبال مصلحت برین، این اصلا افساد شمرده می شود، شما رو منتسب به سفاهت می کنن. یه نفر آمده کتاب رو 10 دینار می خره، خب کتاب 8 دینار می ارزه، 10 دینار مصلحت داره. یکی آمده کتاب 20 دینار می خره، شما اینجا به جای 20 دینار بفروشید به 10 دینار بفروشید، خب اینجا خیلی روشنه که انتخاب اصلح نشده، عقلا این فرد رو مذمتش میکنن. بله، پس بل ربما یعد العدول، بلکه چه بسا شمرده میشود عدول در بعضی از مقامات افساد، عدول از اصلح به مصلحت. کما اذا اشترا فی موضع به 10، کتاب رو در یک جا 10 دینار میخرن، و فی موضع آخر قریب من، در بازاری که نزدیک همین بازاره در اون شهر، به 20 به 20 دینار میخرن. فانه یعد بیعه فی الاول افسادا للمال، پس به درستی که شمرده میشود بیع این مال رو در مورد اول به 10 دینار افساد مال. ولو ارتکبه عاقلون، اگر عاقلی کار رو مرتکب بشه به جای 20 دینار به 10 دینار بفروشه، عد سفیها، این آقا سفیه شمرده میشود. لیس در عبارت چی داره؟ لیس فیه ملکت و اصلاح المال، حالا لیست به اعتبار ملکه مشکل نداره، لیسم بگیم درست میشه، ولی این عبارت کتابی که دست من داره لیس فی ملکی اصلاح المال، این که قطعا غلطه، لیست فیه ملکت و اصلاح المال، این آدم رو عقلا سفیه می شمارن، میگن ملکه اصلاح مال نداره، یعنی این آقا قدرت بر اصلاح اموالشو نداره. جنسی رو که 20 دینار می خرن به 10 دینار بفروشه، بهش میگن طرف ملکه اصلاح مال نداره. و هاذا هو الذی اراده الشهید، میفرمان مرحوم شهیدم که در ذیل عبارتشون در قواعد فرمودن اگه اصلح و مصلحت روشن بشه باید به اصلح فروخ، مرادشون همینجاست که یکی پیدا بشه 10 دیناری که 20 دینار بخره اصلح مشخصه، اگر کسی انتخاب اصلح نکنه سفیه شمرده میشه. و هاذا هو الذی اراده الشهید، مرحوم شهید به قول خودشون ولو ظهر فی الحال، فرمودن اگه اصلح در حال مشخص بشه. نعم قد لا يعد العدول من السفاهه، بله بعضی از جاها اصلح هست مصلحت هست، ولی آدم عاقل حساب میکنه مخارج و مداخل رو میسنجه، میبینه خیلی ثمره نداره. اگر از خارج مثال زدیم در جلسه بحث گذشته، کتاب رو جنس رو مشهد 1000 تومان میخرن، تهران 2000 تومان فرزن میخرن، ولی این آقا حساب میکنه از اینجا بلند شه بره تهران چقدر مخارج داره، چیزی تش نمیمونه. اینجا اگر به جای جنس رو ببره تهران بفروشه، در همین مشهد بفروشه، اینجا سفاهت شمرده نمیشود. ولی چه کنیم که آیه شامل این مورد میشود، انتخاب اصلح لازمه. نعم قد لا يعد العدول من السفاهة، گاهی عدول سفاهت شمرده نمیشود. کما لو کان بیعه مصلحه، بیعش مصلحت داره، و کان بیعه فی بلد آخر اصلح، فروشش در شهر دیگر مصلحتش بیشتره. مع اعطاء الاجرت من، با این که عطا میشود اجرتم از جیب یتیم، مخارج بین راه هم باید از جیب یتیم عرض کنم که عطا میشود. اینجا کما لو کان بیعه مصلحه ان ینقله الیه، باز اینجا احتمالاً عبارت افتادگی داره، عبارت بسیار. نعم قد لا يعد العدول من السفاهه، گاهی عدول از سفاهت شمرده نمی شود. کما لو کان بیعه مصلحه و کان بیعه فی بلد آخر اصلح ما اعطاء الاجره من، حالا لا يعد العدول من السفاهه کما لو کان بیعش مصلحه ان ينقله الیه، بیاد جنس رو عرض کنم که منتقل کند به اون بلد دیگر، جنس رو به بلد دیگر ببره. والعلم بعدم الخساره، علم داره در بین راه خسارت پیدا نمی شود. اجرت نقل و انتقالم از جیب صغیر گرفته می شود، در بلد دیگر اصلحه، اگر اینجا در خود بلد بفروشه فانه قد لا يعد ذلك سفاهه، این کار سفاهت شمرده نمی شود اگه در خود بلد بفروشه. لکن ظاهر الآیه وجوبه، لکن ظاهر آیه شریفه این است که همین انتخاب اصلح لازمه. بسیار فرض بفرمایید که مثال رو گفتیم، مشهد 1000 تومان می خرد، تهران 2000 تومان می خرد، 800 تومن هم کرایه راه برمیداره، بازم 200 تومن برای یتیم باقی میمونه، یعنی بازم فروشی در تهران میشه 1200 تومن. اینجا عرف نمیگه اگه در مشهد بفروشی سفاهت 200 تومن چیزی نیست، ولی آیه میگه انتخاب اصلح لازمه. بله، مسئلتون یشترت و فی من ینتقل و الیه العبد المسلم سمنن او مسمنن ان یکون مسلمن فلا یسخ نقله الى الکافر. مباحث بیع فضولی تمام شد. در پایان این بحث دو مسئله را مرحوم شیخ متعرض می شود. این دو مسئله که بخوانیم بعد شرایط عوضین میاد، اونجا یک خلاصه‌گیری کلی باز از مباحث اول مکاسب خواهیم داشت که آقایی که جدید آمدن رشته بحث دستشون باشه، در مکاسب مرحوم شیخ میخوان چیکا بکنن، به کجا برسن، مباحث چیه، اونجا عرض میکنن. حالا دقت کنید، مسئله اول از این دو مسئله باقی مونده این است که آیا بیع عبد مسلمان به کافر جایز است یا جایز نیست؟ باز ممکنه بعضی رو بخوان آقا این بحث اصلا موضوع نداره، مورد ابتلا نیست، خونده نشه. بحث رو نگاه کردم، یکی دو سه نکته جالب توجه در بحث هست، لذا این بحث رو مطرح میکنم. البته در شرایط عوضین به جایی میرسیم بحث عمه مستولده و بی عبد عابق و اونا رو حذف میکنیم، چون هیچ ثمره ای برش مترتب نیست. حالا دقت کنیم در این مسئله مرحوم شیخ چهار مطلب رو ذکر میکنه. مطلب اول، نظر خودشون رو و ادلهشون را در این مسئله بیع عبد مسلمان به کافر توضیح میده. مطلب دوم بحثش اینه، آیا غیر از بیع اجاره، رهن، وقف عبد مسلمان در ای کافر جایز است یا نه؟ این مطلب دوم. مطلب سوم، تعریف کافر و مؤمن چیست؟ یه از بحثایی که خب مورد اطلاع خوب هم هست در اینجا. میگیم عبد مسلمان رو به کافر نفروشید، خب کافر یعنی چه؟ شامل چه کسانی میشه؟ اینم بحث سوم. بحث چهارم، مواردی داریم که این موارد در روایات ذکر شده و ائمه فرمودن بیع عبد مسلم به کافر در این موارد جایز است. خب اونا رو هم به مناسبت در بحث چهارم مطرح. این چهار بحث که در این مسئله، در این دو سه صفحه مسئله داره. حالا مطلب اول، بحث اول، شیخ انصاری می فرمایند فروش عبد مسلم به کافر جایز نیست. قائلین به این قول شش دلیل و یک معید دارد. دلیل اولشون تمسک به اجماع می باشد. دلیل دوم تمسک به قیاس است. می گویند چنانچه ادامه مالک بودن یک کافر عبد مسلمان را صحیح نیست، به این معنا که مثلا اگر عبد و مولا کافر بودن، عبد مسلمان شد، مسلمونا باید این عبد رو از مولای کافر بخرد. پس چنانچه ادامه ملکیت کافر در عبد مسلمان صحیح نیست، آغاز ملکیت کافر و سلطه او در عبد مسلمان جایز نمی‌باشد. حالا می‌رسیم بعد اون شیخ رو بعد از این ادله بحث دارن توضیح بیشتر میدیم و عبارت روشن میشه. فعلا ذکر کنیم ادله رو. دلیل سوم، تمسک به آیه شریفه است ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند برای کافر حق سلطه بر مؤمن را جعل نکرد. بارزترین مصداق سلطه رقیت است، بندگی است. پس بنابراین کافری حق ندارد مسلمانی رو به عنوان رق و بنده اخذ. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، تمسک به یک روایت است. معصوم فرموده است الاسلام یعلو و لا یعلا علیه. اشاره خلاصه می کنیم به سند روایت، چون مرحوم شیخ هم مختصر اشاره کرد. روایت رو ریشه اصلیش دیگه، حالا وسائل و جای دیگه هم نقل کردم، ولی ریشه اصلیش مرحوم ابن بابویه قمی در کتاب من لا یحضره الفقیه کتاب الارض نقل میکنه، نص سند روایت رو ذکر می کنن و نه مرویون عنه رو، یعنی معصومی که روایت ازش نقل شد. پس ما باشیم و این روایت مرسل است، تعبیر مقتوعه است، مرویون عن معلوم نیست، پس روایت حجت نیست. ولیکن مرحوم شیخ می فرمایند طبق مبنای خودشون مشهور علما در موارد مختلفی به این حدیث عمل میکنن، فتوا میدن طبقش. مثلا فقها مطرح میکنن که اگر کافری در محله‌ای باشه بخواد خانه بسازه بلندتر از خانه های مسلمان ها. خانه همه اونجا 3 طبقه است، کافر بخواد 5 طبقه بسازه. جایز نیست که کافر این عمل رو انجام بده. دلیلشون بر این فتوا چیست؟ همین حدیثه، میگن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام و مسلمانان باید بلند مرتبه باشند. پس بنابراین چون اصحاب به این حدیث عمل کردند، ضعف سندش جبران میشه. لذا در این موردم میگوییم مسلمان باید مرتبهش عالی باشه. بنده بودن مسلمان برای کافر مخالف با این مسئله. پس بنابراین کافر حق نداره مسلمان رو به عنوان برده انتخاب. اینم دلیل 4. همینجا شیخ انصاری مطلبی دارد، در پرانتز مطلب این است که می‌فرمایند اگر ما دلیل اول را که اجماع باشد، شهرت هم معیدشه، اگر اون دلیل رو پذیرفتیم، خب دلیل تعبدی است، مطلب رو ثابت میکنه. و الا اگر اون دلیل رو نپذیریم، بقیه ادله مناقشه و اشکال خواهد داشت. بعد وارد میشن این ادله بعدی رو، یکی یکی اشکالات رو ذکر میکنن، در لابلای کلامشون هم دلیل پنجم و ششم رو میارن و بعد مطلب ادامه داره که نمیرسه. عبارت رو دقت کنید، مسئله یشترط فی من ینتقل الیه العبد المسلم، شرط است در کسی که منتقل می شود به او عبد مسلمان، چه عبد مسلمان به عنوان سمن باشد و یا مسلمان باشد، فرقی نداره. شما می خواهید از کافری جنسی بخرید به عنوان سمنش عبد مسلمان بهش بدید، یا نه کافر میاد پول به شما میده بنده مسلمان می خره، چه سمن باشد یا مسلمان، شرط از بنده مسلمان، شرط از در کسی که به او عبد مسلمان منتقل می شود ان یکون مسلما، خودش باید مسلمان باشد. فلا یصح نقله الی الکافر، پس صحیح نیست نقل اون عبد مسلمان رو به کافر، کسی بنده مسلمان رو به کافر بفروشه. عند اکثر علما اینا، در نزد اکثر علمای ما، و کافر اگه خرید مالکش نمیشه. خلاصه کما فی تذکره مرحوم علامه فرموده بل عن الغنیه علی الاجماع، ابن زهره در کتاب غنیه فرموده در مسئله اجماع دارید، خلافا للمحکیه، در حالتی که خلاف حاصل است برای اون چی که حکایت شده در کتاب تذکره علامه عن بعض علماء اینا، فرمودن بعضی از علمای ما قائلن این کار جایزه. علی حال و سیاتی عبارت اسکافی در باب مصحف، بحث بعدی ما آیا فروش قرآن به کافر جایزه یا نه، در اون بحث عبارتی میاد که اسکافی در اجماع در این مسئله اشکال داره. علی حال یه دلیلش اجماع منقوله که ابن زهره نقل کرده. دلیل دوم میفرماین بس تدل للمشهور، برای مشهور استدلال شده به 5 تا دلیل دیگه، یکی اجماع بود، 5 دلیل دیگه داریم. دلیل اول تارتن به ان الکافر یمنع من استدامته، قیاس کافر منع می شود از ادامه ملکیت. چطور؟ لانه لو ملکه قهرم، اگر کافر مالک مسلمان بشود قهرم به ارث، او اسلم فی ملکی، یا عبد مسلمان در ملک کافر باشه و اسلام بیاره، بیع علیه، نمتونه کافر بنده مسلمان رو نگه داره، باید فروخته بشه بر علیهش، باید حاکم شهر او رو مجبور میکنه بنده مسلمان رو به یک آدم مسلمان دیگه بفروشه. فیمنع من ابتدائه، حالا که ادامه ملک برای کافر جایز نیست، آغاز ملکیت هم برای کافر نسبت به عبد مسلمان جایز نیست. کن نکاحه، مثل باب نکاح، چنان که اگر فردی کافر، اگر فردی مسلمان بود و خانومی ازدواج کرده بود، بعدن این فرد کافر شد، تا کافر شد خانومش ازش طلاق، خانومش ازش جدا می شود، چنان که ادامه نکاح جایز نیست، آغاز نکاح برای کافر هم نسبت به خانم مسلمان جایز نیست. چنان که در نکاح استدامه و آغاز جایز نیست، در باب بیع هم بگیم استدامه ملکیت و آغاز ملکیت جایز نخواهد بود. میرسیم حالا به اشکالات شیخ انصاری، گفتیم دیگه این ادله اشکال داره همش، میرسیم بهش. اینم دلیل دوم. و اخرى دلیل سوم به ان الاسترقاق سبیل علی المؤمن، بندگی یک نوع سلطه بر آدم مؤمن هست، فینتفا، پس این سلطه نفی می شود به قول خداوند ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دلیل چهارم و به نبوی المرسل فی کتب اصحابنا، نبوی که مرسل است در کتب اصحاب ما، مرحوم شیخ میفرماین نبوی هستش. در من لا یحظی الفقیه وقتی نگاه میکنیم، من حتی نسخه های قدیمی من لا یحظی الفقیه، یک نکته هست که نمیشه این رو به نبوی نسبت داد. درسته یک حدیث از پیامبر نقل شده، دو سه تا حدیث دیگه هم به دنبالش نقل شده که اینا همه مرسل و مقطوع عنها هستش، یعنی از که معصومی که روایت ازش نقل شده ذکر نشده، ولی در نسخه قدیمی من لا یحظی الفقیه در همه جایشون مرحوم ابن بابه مقیدن، جایی که روایت برایشون مهرز بوده از پیامبر صلی الله علیه میاد، جایی که مهرز بوده از غیر از پیامبر از ائمه معصومین از علیه السلام میارن، مثل همون اصطلاحی که الان هم هستش. نسخ قدیمی من لا یحظی الفقیه روایت قبلی که در باب میراث کافر از مسلمان صلی الله علیه آورده شده نسبت به دو سه تا روایت دیگه علیه السلام آورده شده، لذا این ممکنه یک نحوه قرینه بگیریم که از امام معصوم هست این روایت، حالا از کدوم یکی از ائمه هست دیگه در من لا یحظی الفقیه ذکر نشده. بل جمله را کاری نداریم، نبوی که مرسله در کتب اصحاب ما، خب سوال اگه این نبوی مرسله هستش چرا شما به عنوان دلیل ذکر میکنید حدیث مرسل که حجت نیست؟ المنجبر بعملهم باستدلاله که ارسال حدیث و ضعف حدیث جبران میشود به عمل فقها و استدلال فقها به این حدیث در موارد متعدده، حتی در این مورد فی عدم جواز علو بناء الكافر، جایز نیست علو بناء کافر بر بناء مسلم، بل عدم جواز مساواتی، بلکه اصلا جایز نیست خانه کافر در یک محله همسان خانه مسلمان باشه، باید پایین تر باشه. خب بیه حدیث در این مورد استدلال کردن، حدیث چیه؟ و هو قوله صلی الله علیه و آله یا علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، وش استدلال هم از خارج عرض کردیم. باز اینجا این بناء کافر بر بناء مسلم علو بهش جایز نیست، فقه های گذشته دارن بحثیه، ولی اون چی که متیقنه اینه که در یک محله، این استناد به محله داره نه فرد مسلم، در یک محله اگر اغلب افراد مسلمانن یک کافر وجود داره، محله سنجیده می شود، اگر اغلب خانه های محله سه طبقه هستش فرمایید کافر نمیتونه خونش رو چهار طبقه بسازه، به فرد مسلمان حساب نمیشه، که از ظاهر عبارت شیخ در اینجا و بعضی از فقهای دیگه فرد مسلمان معلوم میشه، که ذکر جار میکنن بعضی از فقها همسایه، اگه مسلمانی کافری در همسایگیش بود خونهشو نمیتونه از خانه اون مسلمان همسایش بالاتر بسازه. از بعضی از ادله و عبارتهای فقها معلوم میشه محله مراده نه خانه فرد مسلمان. علی حال این مطلب اینه، حالا در جای خودش باز میشه آقای تنه. بله حرف همینه که غالب حساب می شود نه فرد، عبارت مرحوم شیخ اینه که فرد حساب می شود، ولی بحث اینه که در عبارت های فقها ها معمولا غالب داره. یادم میاد مرحوم محقق قومی در یک جایی از جامع الشتات هم به این مسئله اشاره میکنه، نمیدونم کتاب امر به معروف یا کتاب جهاد یا مورد دیگه هستش، اما ایشون اشاره میکنن و مبنای مسئله رو خیلی بررسی میکنن و حرف دارن. علایها حالا و من المعلوم ان ما نحن فيه اولى بالاستدلال عليه به، معلوم است که ما نحن فيه اولای به استدلال بر این حدیث از اون مورد، حالا که کافر نمیتونه خونشو از مؤمن بلندتر بسازه پس بنابراین به این روایت بهش استدلال میکنن، به طریق اولا کافر نمیتونه مؤمن رو تحت سلطه و تسلط ملکیت خودش قرار بده. لکن الانصاف انه، چهار تا دلیل ذکر شد، حالا قبل از دلیل پنجم و ششم مطلب پرانتز شروع میشه. لکن الانصاف انه لو اغمز النظر عن دعوى الاجماع، اگر چشم پوشی کنیم از ادعای اجماعی که المعتزد به شهره، که اون اجماع کمک می شود به شهرت فتواییه و اشتهار تمسک به آیه، و اون اجماع کمک می شود به شهرت تمسک به آیه شریفه، حتی اسند در کتاب کنز العرفان به فقهای ما که به این آیه تمسک می کنن و فی غیره الی اصحابنا، در غیر این کتاب کتب فقهای دیگه میگن تمسک به این آیه برای مسئله اتفاقی بین اصحاب است. اگر این اجماع مطلق یا اجماع تمسک به آیه رو مد نظر نداشته باشیم، لم یکن ما ذکروه من الادله خالیا عن الاشکال فی الدلاله، سایر ادله دیگه خالی از اشکال در دلالت نمی باشد. بعد شروع میکنن یکی یکی ادله رو بررسی میکنن، اشکالات شده یا نمی کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.